بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی جواهر دوبار مرحوم صاحب جواهر این بحث شهادت با یک شاهد و قسم این بحث رو مطرح کرده، یکی در جلد 41 صفحه 385. حالا دومیش هم بعد عرض میکنم تو اونجا. در جلد 41 وسائل ایشون میفرماید که اولا این سه تا مسئله، هر سه تا یک مستند داره، هر سه تا یه چیزه، یکی قضاوت با یک شاهد و دو زن، دوم قضاوت با یک شاهد و یک قسم، سومم قضاوت با دو زن و یک قسم. به عبارت دیگه، یعنی وقتی شهادت کامل، یعنی شهادت دو تا مرد وجود نداره، به شهادت ناقص اکتفا میشه. شهادت ناقص اینه که حالا به جای یه مرد قسم باشه، یا به جای یک مرد دو تا زن باشه، یا اینکه دو طرفش ناقص، دو زن و یک قسم. یک مطلب اینجا اینه که وقتی میخوایم با یک شاهد و یک قسم قضاوت بکنیم، آیا اون قسم به عنوان مکمل این شهادت یک مرده، اون قسم میاد این شهادت رو کامل میکنه، آیا اینجوری معناش، یا اینکه معنیش اینه که نه، این دو جزء داره، یک جزء شهادت یک مرد، یک جزء قسم، یعنی این یه جزء شهادت، اونم یه جزءش، و یا اینکه اصلا شهادت همون شهادته، این قسم شرط شهادته، یعنی شرط پذیرش شهادت یک نفر اینه که یه قسمم ذکر بشه. فرق بین این سه تا مطلب خیلی چی؟ قسم چی باشه؟ خب این همون بود که گفتم که جز دیگه، یعنی یه جز شهادت یه نفر، یه جزش هم قسم، که این قسم به جونه. تفاوت این سه تا در اینه که اگر که این مرده که شهادت داده بعدن عدول کرد، اومد گفت که قسم، گفت که شهادتم اشتباه بود، دروغ بود، اگر شاهد از شهادت خودش عدول کرد، نتیجهش اینه که اگر ما بگوییم که قسم شرط شهادت، یعنی سومیه که گفتم، نتیجهش اینه که حالا این شاهد اگه پشیمان شد باید کل خسارت رو بده. اگر که گفتیم قسم یه جزء شهادته، یه جزءش هم شهادت اون مرد، نتیجهش اینه که اگه اون مرد پشیمان شد نصف خسارت رو باید بده. اگرم گفتیم که قسم مکمل شهادت مرده، یعنی اون شهادت وقتی شهادت کامله که قسم بیاد. اینجا اگر که این مرد از شهادتش برگشت هیچ خسارت نباید بده، نه همش هیچی، به خاطر اینکه اون شهادت جزء علت بود، یه جزء دیگر علت قسمه، و تا قسم نیامده این شهادت اصلا علت نیست. وقتی قسم بیاید این شهادت حالا میشه علت، معلولش همینه که بپذیری. بعد اگر که اشتباه بود، اونی که علت شهادت با قسم، شهادت بی قسم اصلا علت نبوده، هیچ تأثیری نداشتی. نه دیگه بر روشنه دیوینه، شما یک مرد اومده یه شاهد با یه قسم، این قسم کنار این شاهد چه کار است؟ مکمل اونه یا جزء اونه یا اینکه خب بله خب ضرر خورده، ولی خب کی ضرر زده؟ خب میدونم ضرر خورده، او میگه کی ضرر زده؟ نه خب این که روشنه دیگه. یعنی به هر حال قسم را چه کاره میدونید؟ اگر میگویید که این قسم شرط پذیرش او شاهده، پس او شاهد کل خسارت رو باید بدهد. اگر که این جزء باید نصف را بده. اگرم که میگویید که مکملشه، اگر مکملشه هیچ. اونجایی که جزئه یعنی که این یه قسمت شهادت، اینم یه قسمتش، بله. اما اونجایی که میگوییم مکمله یعنی همه کار اونه، این شرطشه. اگه شرط باشه که شرط هیچ وقت معلول به خاطر شرط نیست، به خاطر علته. اما این شرط، شرط تأثیر علته، خودش که مؤثر نیست. به هر حال شما وقتی میفرمید که یک شاهد و یک قسم، این قسم رو چه کاره میدونید؟ جزء العله میدونید یا شرط میدونید یا اینکه مکمل؟ هر کدام لازمه خودش داره. این مطلب اول. من که نگفتم کدامش درسته، فقط گفتم که سه تا احتمال داره، نتیجه هر کدام از این سه احتمالم اینه. حالا شما فرما اون نیست خون نباشه، من که نگفتم که احتمال اول درسته یا دوم یا سوم. نه ببینید، اگر که گفتیم شرط، معنیش اینه که شرط خودش تأثیری ندارد در معلول. شرط، شرط اثر کردن علته، پس همه کار میشه علت. اگر اینجوری گفتم پس همه کار شاهد بوده، اگه اومد پشیمان شد باید کل خسارتو بده. اما اگر که گفتم که نه، یه جز اون یه جز هم این، اینجا باید نصف بدهد. اگرم که گفتم که نه، این قسم مکمل علته، تا معلول، تا علت کامل نشه معلول نمیاد، پس اصلا همه کار قسمه. همه کار قسمه.
نه.
باشه، ولی اون یکی جزء شرط نیست. دخو فرق بین جزء و شرط همینه دیگه. الان اگر که نماز یه اثری داره، تنها عن الفحشاء و المنکر، یه بخشش مال رکعت اوله، یه بخشش مال رکعت دوم، اما هیچیش مال وضو نیست. خواهم دیگه خب فرق بین شرط
همه اونجایی که دو تا شهادته، دو تا مثل همه
دخو مکمل این بود منیش، تا آخرین جزء علت تامه نیاید علت اثر نمی کند. پس اثر مال چی چیه؟ مال آخرین جزء علت تامه.
جزء هم همینطوره.
نه
جزء هم همینطوره دیگه، اونجا که شهادت جزء بگیریم مثل شهادت دوم،
جزء با جزء دیگر هر دو در عرض هم در معلول تأثیر دارن. این مطلب اول، این کلام ثابت جواهر بود که عرض کردم. مطلب نه دیگه، استدلال دیگه. بله نه همین تحلیل، این که برور ما فقط میبینیم که پیامبر با یک شاهد و قسم قضاوت کرد. بله قسم چه کار است؟ شما هر جور تحلیلش کردی نتیجهش هم این میشه. مطلب دوم که ثابت جواهر بیان فرموده اینه که این قسم قبل از شاهد باید باشه یا بعد از شاهد. توی روایات معمولا اینطوری بود، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شاهدن و یمین، یعنی معمولا یمین را بعد از شاهد ذکر کرده. بعضی ها مثل شهید ثانی گفتن که اول قسم بعد شاهد، بعضی ها گفتن که اول شاهد بعد قسم. و ظاهرن تفاوتی بین این دوتا نیست. این که پیامبران فرموده به شاهدن و یمین، ظاهرن عنایتی به این نبوده که قسم اول باشه یا قسم دوم باشه. از اینجا اگر ما حتی شرط هم گفتیم میتونیم شرط متأخر ذکر بکنیم، ولی زی قابل حل. از خود همین که توی روایات گاهی میگوید به قضا به شاهدن و یمین، تو بعضی از روایات مورد را که میخواد بگوید میگه یمین طالب الحق. از اینجا یه مطلب سومی استفاده میشه. مطلب سوم اینه که این قسمه چه نوع قسمیه، که این خیلی تأثیر داره توی این بحث اول و دوم. آیا این قسم خودش یک قسم مستقله، یا اینکه این قسم همون قسمیه که منکر نکول میکنه؟ یه قسمی اینه که به مدعی میگیم بیانه بیار، اگر نیاورد به منکر میگوییم قسم بخور. منکر اگر قسم نخورد قسم برمیگرده به مدعی. این قسمی که داریم میگیم این قسمه یا نه؟ حالا دو تا عبارت جواهر رو میخونم در این باره. در صفحه 388 میفرماید که بعضی ها گفتن که ازا اقام شاهدن، وقتی که یک شاهد آوردن، سارت البینت التی هی وظیفته ناقصتن، وقتی که یک شاهد بیاره اون بینهی که می آورد باید می آورد ناقصه، یعنی از بینه کمه دیگه. و یتممها الیمینو به نس، روایت میاد میگه این قسم مکمل و متمم اون بیانه است. مکملم باید بعد بیاد دیگه، به خلاف مالو قدم الیمین، به خلاف اینکه اگه اول قسم بخوره بعد شاهد بیاره. فانه ابتدع بما ليس له وظیفته، چیزی که وظیفش نبوده آورده، پس لغبه، یعنی با یه قسم حتما بد باشه. بعد این که حالا این قسمه، قسم نکوله یا غیر از اون، میفرماید که صفحه 394 لأن الظاهر کون هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدعي الذي له شاهد. این عبارت صاحب جواهر داره میگه که این قسم قسمیه که مال منکره، قسم منکر برگشته به مدعی. مدعی باید بیانه بیاره، وقتی یه شاهد آورد این بیانه کامل نیست، نوبت میرسه به منکر که او قسم بخوره. قسم اگر تو منکر وجود نداشت برمیگرده به مدعی قسم بخوره. این فرمایش ثابت جواهر. ولیکن اشکال این مطلب اینه که اگر که این درست باشه، باید به همون یک قسم بدون شاهد اکتفا بشه، قسمی که قسم نکوله، قسمی که از منکر به مدعی برمیگرده، اون همون به تنهایی کافیه. در حالی که اونی که ما داریم بحث میکنیم و فرض این روایات بود، این بود که شاهد و قسم دوتاش در عرض هم بود. این که قسم تنها را پیامبر ملاک قرار نداده، قسم و شاهد را قرار داده، این معنیش اینه که این قسم قسم نکول نیست. به عبارت دیگه این قسم قبل از قسم منکره، نه بعد از قسم منکر. بلی ثابت جواهر جاهای دیگه خلافه حرفم زده، بلی اینجا این حرفش اینه، بلی خب این حرف اینجا همین اشکالو داره. مطلب بعدی اینه که در صفحه 400 ثابت جواهر میفرماید که به هر حال این روشنه که تو روایات کلمه دین اومده بود. قضاوت به یک شاهد و قسم در باب دین تو بعضی روایات هم که گفتیم روایاتش اعتبار ندارد، کلمه حق اومده. و اینم حالا عجیبه که توی مفتاح الکرامه ها، مفتاح الکرامه استاد ثابت جواهر، سید محمد جواد عاملی، عربم هست، توی مفتاح الکرامه میگه که تو روایات اومده حقوق الناس، و حقوق الناس هم جمع محلای بالف بلام از ادات عمومه. وقتی که جمع محلای بالف بلام از ادات عموم باشه، یعنی در تمام حق الناس، چه حق الناس مالی چه حق الناس ارضی، یک شاهد و قسم پذیرفته می شود. این در حالی که جوابش اینه که خب کجاش جمع محلای بالف بلامه، حقوق الناس، الف بلام سر الناس در اومده نه سر الحقوق. اگر این طوری بودن الحقوق، این میگفتن جمع محلای بله فلام، ولی حقوق الناس، حقوق الناس جمع مضاف بله فلامه، جمع مضاف بله فلامه که کسی از ادات عموم ندونسته. اونجا که ادات عموم رو ذکر میکنن، جمع مضاف به الف فلام رو که از ادات عموم نمیدونن. خیلی عجیبه تو مفتاح الکرامه ها گفتست که حقوق الناس جمع محلای به الف بلام مفید عموم استفال. خب حالا اون حرف مفتاح الکرامه رو کار نداشته باشه. تو خب این دیگه از عجایب روزگاره. حالا خب شیخ کجا به یه سند کرده؟ نه به هر حال ببینید تا اینجا نتیجه شد که توی روایات کلمه دین اومده، کلمه حق یا حق و ناس اومده، ولی این روایات گفتیم ضعیفند. یه روایاتی هم مطلقه، یه روایاتی هم اسم دین و حق و ناس و یه حرف ها هیچی نداره. میگه با یک شاهد و قسم، یک شاهد و دو زن به صورت مطلق. بعد انما الکلام سر مصادیق اینا، مصادیقش مثلا فرض کنید که یکی از مصادیقش قرض، یکی از مصادیقش قراض. فرق بین قرض و قراض اینه که قرض یعنی دین، قراضم یعنی مضاربه، کسی پول بده یه نفر بره کار بکنه، اینو بهش میگه قراض. قرض دینه، اون قراضه. یا مثلا در باب بیع، در باب اجاره و همینطور مثلا اون نکاح و طلاق و وقف و وصیت و وکالت و عتق و این چیزا. مثلا تو باب نکاح را دلیل داشتیم که کجا شهادت پذیرفته میشه کجا نمیشه، تو باب طلاق و دلیل داشتیم که پذیرفته نمیشود شهادت زنها یا قسم پذیرفته نمیشه. به صورت کلی هم اینجوری گفتیم هر چیزی که غرض از او مال باشه یا مستتبع مال باشه، اینجاها شهادت زن پذیرفته میشود مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم. حالا مثلا فرض کنید وکالت با جعل، کسی به یکی گفته که شما وکیل من که فلان کارو انجام بدی اینقدرم پول بهت میدم، که وکالت با جعل یه پولی هم قرار داده. اینجور دعوای، اینجور ادعای، این ادعای مالیه یا غیر مالی و مستتبع مال هست یا نیست، با اینکه خویی علا این طلاق دیگه، طلاق خودش ادعای غیر مالیه ولی مال داره، وکالت هم این اینه ها. ولی عجیبه که توی طلاق همه میگویند که بحث ادعای غیر مالی ولی مستتبع مال هست، وکالتی که جعل یا پول توش باشه میگوین مالی نیست. تقریبا هم اجماعیه، یعنی هم اینو گفتند. مثلا فرض کنید وصیت، یه مواردش رو میگن که ادعای مالی شهادت زن پذیرفته می شود، یه مواردی وصیت رو میگن که ادعای مالی نیست شهادت زن پذیرفته نمی شود، یه ملاک یا یک ضابطه مشخصی ظاهرا نیست. صاحب جواهر می فرماید که و بالجمله کل من اعطى النظر حقه في كلماتهم و خلع ربقه التقليد، هر کسی که واقعا دقت بکنه و تقلید نکنه، يعلم انها في غايه التشويش، بفهمی که کلمات علما خیلی مشبشه. و سبب فیه هو الضابط المزبور الذي لم نجده في شيء من النصوص، علت این که اختلاف کلمات علمام زیاده اینه که این قاعدهی که آقایون ذکر کردن این که تو هیچ روایتی نبود، یعنی ما روایتی اینجوری که نداشتیم که شهادت زن در اموال پذیرفته می شود در غیر اموال پذیرفته نمی شود، این که تو روایتی چیزی نبود. اون چی که توی روایت بود این بودا که شهادت زنان در حدود یا حق الله پذیرفته نیست، اما اینکه کجا پذیرفته هست تو روایت یا کلمه دین بود یا کلمه حق الناس بود که گفتیم ضعیفه، یا اینجوری بود که قضا به شاهدن و یمین، قضا به شاهدن و امرأتین، اینجوری بود. یعنی کلمات علما بر اساس یک قاعده که از روایات استفاده شده و به همین جهت هم کلمات شده مشوش. بعد می فرماید 400، دوباره صفحه 402 می فرماید که ولیکن حیث ان جملتا من اوباش الناس لا تحمل عقولهم هذا الخلاف، چه خیلی از آدمای اوباش، حالا اراذل اوباش، چون عقلشون تحمل نمی کند این مسائلی که گفتیم، مسائلی که گفتیم یعنی که مصداق ادعای مالی با مصداق ادعای غیر مالی چه فرقی دارند، چون این خیلی ها نمیتونن تحمل بکنند. کان المتجه و القول به ان عنوان الحکم هو ما ذکرنا، باید همونی که ما گفتیم بپذیرید. ما چی گفتیم؟ گفتیم هر جا که دلیل خاصی نداشتیم باید بگوید که شهادت زن پذیرفته نیست، هر جا که دلیل خاص داریم که پذیرفته هست میپذیریم. بله، ولیکن کل ما ثبت اجماع محقق على عدم ثبوت به شاهد و الیمین و ان کان هو حقا للناس، حتی اگه یه چیزی حق و ناسه، اگه دلیل داشتیم که شهادت زنو نپذیرید مثل طلاق، قلنا بهی میپذیریم و الا فلا. و حین ازن کل افراد الخلاف داخلتون فی ما ذکرناه من الضابط و این خرجت اما ذکروه من الضابط. یه قاعده ای رو دیگران گفتن، یه قاعده ای رو من صاحب جواهر میگویم. قاعده دیگران اینه که باید ببینید چی ماله چی غیر ماله، هر چیزی که مال شهادت زن پذیرفته میشه، هر چیزی که مال نبود پذیرفته نمیشه. این قاعده دیگران. قاعده صاحب جواهر اینه که اصلا به مال کار نداشته باشید. ملاک اینه که اصل بر این است که شهادت زن پذیرفته نیست الا ما خرج به دلیل. در باب وکالت ولو این که مال هست اما دلیل داریم که شهادت زن پذیرفته نیست، لازم هم نیست دلیل داشته باشیم بر پذیرفته، همین که دلیل نداشته باشیم بر پذیرش همین کافیه که نپذیریم. هر جا دلیل داریم مورد به مورد ها، نه قاعده ها، مورد به مورد، هر جا دلیل داشتیم که شهادت زن پذیرفته می شود فهوه و الا نمی پذیریم. این مطلب اولی که ایشون تو جلد 41 فرموده بود. بله بله، اینو به همین خاطر شاهد آوردم. بله. و اما در جلد 42 جواهر، ببینید با اینکه اونجا الله فرمود که ملاک حق و ناس و حق الله نیست، ملاک و ضابطه شد چی؟ دلیل. اصل بر اینه که شهادت زن پذیرفته نشه الا ما خرجه به دلیل، ولی دوباره تو جلد 42 برمیگرد به همون حرف دیگران. در جلد 42 جواهر صفحه 248 می فرماید که اصانی منها ای حقوق الادمی ما یثبت به شاهدین و به شاهدین و امرأتین و به شاهدین و یمینه. حقوق آدمی با یک شاهد و قسم، با یک شاهد و دو زن، با دو زن و یک قسم پذیرفته می شود و هوت دویون در دین و اموال، مثل قرض، قرض که همو دینه، بل قراز مزاربه، بل قصب، قصب و عقود المعاوضات مثل بیع، معاملات صرف، سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، الوصیت له. گفتم با یه تو وصیت فرق میذارم، یه وصیت لهو، یه وصیت الی، اینا با هم فرق میکنه. وصیت کسی میگه که مثلا فلانی به من وصیت کرده، اینجاست که میگیم که شهادت یک مرد و دو زن پذیرفته میشود. ول جنایت التی توجب دیه، جنایتی که قصاص نباشه، دیه باشه. الان اینجا صاحب جواهر داره میفرماید که همه اینها با یک شاهد و قسم یا یک شاهد و دو زن پذیرفته میشود، برخلاف اونی که تو جلد قبلی فرموده بود، این ملاک نیست. اشکالی هم که اینجا هست، حالا غیر از این که حرفش با اون جلد عوض شده، اشکالش هم اینه که توی روایات کلمه دین بود، یا باید بگویید که این دین مخصص اون روایات مطلقه، یا اینکه بگویید که این دین را تعدی میکنیم به حق، که هر دو تا اینا را قبل مرز کرده بودم اشکال داره. از دین بخوایم تعدی کنیم به مال و بگیم مراد از دین مال بوده، این خودش اشکال داره. اشکالش هم اینه که بعضی از علما تو عباراتشون دین و مالو به هم عطف کردن، مثل کتابای علامه حلی یا مثل کتابای شهید اول. این ظاهرش اینه که دین و مال دو چیزه. یا اینکه گفتیم مثلا شیخ طوسی رضوان الله علیه توی نهایه چجور فرموده، تو استبصار جور دیگه. این ظاهرش اینه که یعنی اینا دین و مال رو دو چیز میدونند، و یکی هم میگه چی؟ دخواه این خلاف ظاهره. مگه نمیگفتن که اصل در واو عطف مغایر بر مغایر، این اصله، خلاف اصل دلیل میخواد. اون مطلب دومش هم که گفتیم اشکال داره، گفتیم همه جا میگوییم مطلق حمل بر مقید میشود الا اینجا. اینجا گفتیم اینطوری نیست، گفتیم که یا اینکه این مقید مثالیه برای مطلق و لذا این مقید به مطلق قید نمیزنه. این مثل اینه که یه دلیلی بگوید که جعنی به رجلن، یه دلیلم بگوید جعنی به زیدن. این جعنی به زیدن قید به اون مطلق نیست، مثالیه برای او. و یا این که بگوییم که مطلق نص در اطلاق، نص در اطلاق مطلقش بر مقید مقدمه، برخلاف جاهای دیگه که مقید بر مطلق مقدمه. این تا اینجا حالا این مسئله. انشاءالله حالا جلسه آینده این یه مسئله را مطرح میکنیم، بعد دیگه تمام بشه. جلسه آینده اینو میگیم که آیا قاضی میتونه به علم خودش در باب افلاس و در باب برشکستگی هجر، قاضی به علم خودش میتونه قضاوت کنه یا خیر؟ صلی الله علیه.